بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. دهه فجر رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور مبارزات مردم ایران در سال 57 و 45 سال داره از اون ایام می‌گذره و همچنان یاد و خاطره امام و شهدا در ذهن ما زنده است و انشالله که بتونیم در این راه ثابت قدم باشیم. در سلسله برنامه‌ای داریم پیرامون ایام الله دهه فجر به مهمترین مباحث پیرامون انقلاب اسلامی می‌پردازیم. یکی از این مباحث برمیگرده به زمانی که در اون انقلاب اسلامی شکل گرفت و به اون حد از بلوغ خودش رسید که وارد مرحله نظام سازی بشه و تا امروز این مراحل همچنان ادامه داره. به همین مناسبت گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد اشکیوری که در خدمتشون هستیم و در جلسات دیگر هم در خدمتشون بودیم استفاده کردیم. استاد حوزه و دانشگاه خدمتشون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم و فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله آنچه که میگویم و میشنویم مورد رضایت حضرت باری تعالی رو فراهم بیاره
انشالله
و قابل استفاده باشه
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما. زمانی که انقلاب اسلامی در اون به پیروزی رسید و شکل گرفت، زمانی هستش که تقریبا میشه گفت قدرت‌های مادی دنیا در قالب دو تا بلوک شرق و غرب دنیا رو گرفتن و شاید برای کسی باورپذیر نبود که در دنیایی که در واقع حالا قدرت‌های مادی دنیا به پشتوانه پول و سلاح و زور دنیا رو گرفتن، یک انقلاب مردمی با دست خالی بتونه بیاد و به پیروزی برسه. می‌خواستیم حالا تحلیلی از اتالیا رو بشنویم که در واقع اون زمینه خوب برای ما شکافته بشه و نسل امروز با زمانه انقلاب اسلامی بیشتر آشنا بشه.
در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، همونطوری که عنوان کردید، زمانه انقلاب اسلامی زمانه سیطره فرهنگ غربه.
بله.
فرهنگ و تمدن غربی بر کل جهان، جهانی که ما میگیم یعنی همین کشورها و کره خاکیمون، زمان سیطره اوناست. منظور ما از این که میگیم که زمانه سیطره است و فهم این موضوع به ما کمک میکنه در درک انقلاب اسلامی، میام اینجوری عنوان میکنیم که از بعد از دوره قرون وسطا یه دوره رنسانس شکل گیری شد که تحت عنوان نوزایی. بعد در قرن خدمت شما عرض بکنم که 14 و 15 منجر به این شدش توی در غرب، این 15-16 میلادی عنوان میکنیم، در غرب فضایی به وجود اومد که نقد حاکمیت دین بر جامعه شکل گرفت. بعد از نقد این، غرب به این نتیجه رسید که از زمانی که از قرن 5 میلادی به دنبال وحی رفته، دچار انحراف از مسیر اصلی خودش شده. به همین خاطر یک جریان مخالف دین که دین در حوزه اجتماعی حضور پیدا نکنه شکل گیری شد. نکته بعدی اینجوری به وجود اومد، حالا این جامعه گسیخته از وحی رو چگونه باید اداره کرد؟ در قرن 16 و 17 و تا قرن 18 بهش میگن عصر روشنگری. در حوزه این عصر روشنگری داره یواش یواش تئوری های شکل گیری میشه که بر اساس این تئوری ها میخوان جامعه رو اداره بکنن، که مهمترین تئوری که به وجود اومد نهایتش شد تئوری لیبرالیست، یعنی مکتب لیبرالیست. اگر بر اساس اصول مکتب لیبرالیست ما جامعه رو اداره بکنیم،
بشر به سعادت میرسه
یا اصلا میشه بشر نجات داد یا به خواستهاش برسه. حالا همه اینا نیازمند به توضیحه که اصلا اونا بشر رو چگونه تعریف میکنن، چی به خواستهاش رو تعریف میکنن.
درست.
اصلا لیبرالیست از چه مفاهمی که شکلی میشه، که منطقی مفاهمش همون مفاهم اومانیسمه. از قرن 18 به بعد با شکلی غرب صنعتی، یواش یواش با شکلی روابط استعماری و غیره، میگیم دوره سیطره این فرهنگ و تمدن غربیه.
بله.
که جریان مارکسیستی که بعدش تبدیل شد به جریان خدمت شما کمونیستی و کشورهای شرق به وجود اومد، بلوک شرق یا به اصطلاح قدرت دیگری به عنوان اتحاد جماهیر شوروی شکل گیری شد و جهان رو دو قطبی کرد، اون هم در ذیل همین جریان لیبرالیسم شکل گیری شد که در حوزه مبانی هم خیلی با هم دیگه اشتراک دارن.
بله،
یعنی اون اشتراکاتی دارن تو عرصه روشنگری رو و بعدش در کنار او و در ذیل او جریان مارکسیسم هم شکل گیری شد، اگرچه در برخی از جاها با لیبرالیسم تفاوت‌های جدی داره و این دو جریان مقابل یکدیگر قرار گرفتن. اما ما میگیم زمانه سیطره غرب، وقتی میگیم زمان سیطره غرب به این معنا هستش که غرب در سه حوزه سیطره پیدا کرده. این سه حوزه رو باید شناسایی کرد و مفهوم سیطره رو باید عنوان کرد که مفهوم سیطره یعنی چی که غرب در این سه حوزه سیطره پیدا کرده.
بله،
اولش ما میگیم سیطره در حوزه منظومه فکریه، یعنی غرب حوزه در حوزه منظومه فکری سیطره پیدا کرد.
یعنی چی منظومه فکری؟
میام اینجوری عنوان میکنیم، اگر بیایم عنوان بکنیم که اون عقل نظری و عقل عملی غرب.
بله،
هم عقل نظری هم عقل عملی غرب، یعنی نظریه هایی که در حوزه نظر میان عنوان میکنن و در حوزه عمل.
بله،
که ما از این تعبیر میکنیم به عنوان ایدئولوژی، ایدئولوژی به معنای عامش، نه به معنای خاصش که باید ها و نباید های میشه. یه ایدئولوژی که به اساس او، به اساس اصول آن، همه حوزه های فردی و اجتماعی جامعه اداره باید بشه. منظوم یعنی میگیم اون ایده کلانی، منظوم از ایدئولوژی در اینجا اینه، میگیم اون ایده کلانی که به اساس اصول آن غرب میخواهد تمام ساحت های فردی و اجتماعی زندگی جامعه رو اداره بکنه. اینو ما بهش میگیم اون ایدئولوژیه. خب که بودن ما به اساس این اصول میخوایم جامعه رو اداره بکنیم، فرد روابطش رو با خودش و با هستی و با جامعه و دیگران و با حکومت و به همه اینا باید بر پایه اصول این تفکر اداره بکنه و تنظیم بکنه، رفتار خودش رو باید بر اساس اینا تنظیم بکنه. خب ما میگیم که این سیطره فکریه، سیطره محتوای منظومه فکری غربه. این منظورمون از سیطره یعنی چی؟ منظورمون از سیطره یعنی این غرب تونسته این تفکر رو به جامعه معرفی بکنه و بقبولاند. این کار تونسته بکنه. تو کل خدمت شما عرض بکنم که همه جای دنیا اینجوریه، یعنی شما در هر کجای دنیا که میرید میبینید اونجا غرب میتواند این ایدئولوژی رو به جامعه معرفی بکنه و به جامعه بقبولاند که مسیر صحیح و درست حرکت تو در این چارچوبه.
یعنی اون فکر خودش رو در قالب حالا
نظام به باور عمومی بکنه،
نظام آموزش عالی در
حالا ساختارشون میام ساختارهای مختلف اینو بعدا میام عنوان میکنیم. فعلا میام اینجا میگیم غرب این محتوای منظومه فکری رو تونسته
تبدیل به باور عمومی کنه،
بفهماند، تعجب کردید، یعنی آشنا کنه، معرفی کنه. غرب تونسته این رو به جامعه معرفی بکنه و توانسته او رو تبدیل به باور بکنه که حوزه افکار عمومی که شکل گیری میشه اینجوریه.
درست،
یعنی تبدیل شده به افکار عمومی. خب این که چگونه تونسته این کار رو انجام بده یه بحث بسیط و ایناست که اصلا اقتضای این جلسه اینجوری نیست، فقط میخوام بگیم این سیطره. من همینجا یه مثال میزنم، مثال رو به امروز میزنم که اون بخش هایی که با انقلاب اسلامی اینا آشنایی ندارن متوجه میشن. ببین الان اگر یه نفر بره با غرب آشنا بشه، با فکر غربی آشنا بشه،
بله،
و این فکر غربی رو بخواد بره در جامعه خودش ارائه بکنه، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده، خیلی به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. اما یکی مثلا میایم میگیم آقای زکزاکی، آقای شیخ زکزاکی وقتی میخواد بره تو منطقه خودش این فکر رو ارائه بکنه بهش اجازه نمیدن اصلا که فکر خودش رو معرفی بکنه، تا چه برسه اون رو تبدیل به افکار عمومی بکنه. یکی از دوستان ما اینجوری مثال میزد، میگفتش که من متولد سال 1341 شمسی هستم، در سال 1348 میگفت ابوی منم روحانی بود، خودش روحانی هست، دوستانم گفت ابویمونم روحانی بود، میگفت اومد خدمت شما در تهران، باباش رفته بود بالای منبر، ابویشون رفته بود بالای منبر، برگشته بود گفته بود که مردم ما در رکعات سوم و چهارم نماز در نمازهای یومیه‌مون تسبیحات اربعه میخونیم، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این رو قرائت میکنیم. بعد اما میکرد بابای من رفته بود بالای منبر و گفته بود که ما که در نماز در جهت سوم و چهارم نمازهای یومیه تسبیحات اربعه میخونیم، بین علما اختلافه، بعضیا میگن واجب سه بار خونده بشه، برخی میگن یک بار خونده بشه بعد هم کفایت میکنه. من گفتم که نظر امام هم این هستش، اون موقع میگن آیه خمینی، اون نظر آقای خمینی هم این هستش که اگر یک بار بخونید کفایت میکنه. میگم از منبر که اومده بود پایین، چون گفته بود آقای خمینی، میگم ما رو تبعید کردن چند سال به کرمان،
بعد
به خاطر یک بار اسم آوردی، یعنی شما به شما فرصت این رو نمیدن که اساساً بیا یه فکر دیگه غیر از او رو به جامعه معرفی بکنی، تا افکار عمومی رو به او جلب بکنی و این رو مورد باور جامعه قرار بدی. بهت این اجازه رو نمیدن اساسا که این کار رو انجام بدی. اینو ما بهش میگیم سیطره فرهنگ. حالا با انواع اقسام لطایف الهیل این کار رو انجام میدن.
بله،
این کار رو انقدر پیچیده انجام میدن که میگیم زمانه سیطره فکر و تمدن غربیه. مرحله دوم بگونه ای که آدم ها احساسشون اینجوری میشه که ما در حوزه فکر عقب افتاده هستیم و اگر بخواهیم به جلو برویم و تحولی تو جامعهمون ایجاد بکنیم، این تحول فقط از طریق تفکر غربی امکان داره. این باوره، خود این باوره سیطره پیدا کرده که یه بخشش همین که شما عنوان میکنید که جهان مادی، جهان غیر الهی، اصلا این قرن 16 و 17 و اینایی که آوردن که میگن عصر روشنگری، اصلا این کار رو انجام داده، یه اصولی رو که بدون اتکای به وحی میتوان جامعه بشری رو اداره کرد و میتوان به جلو رفت.
قول خودشون خرد خودبنیاد،
خرد خودبنیاد با عقل خودبنیاد میشه این کار انجام داد.
بله،
خدمت شما عرض کنم که حالا عقل جمعی هم که میان عنوان میکنن تو همین حوزه های جیب کنن، حالا والای اون بحثه که نمیخوایم بشه. نکته بعدی که سیطره پیدا کردن، سیطره ارزشیه، یعنی بر اساس اون بر اساس اون فکره یه سری مفاهیم تولید شده که این مفاهیم ارزشی هست. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو شما با او ارزشیابی می‌کنید،
خوب و بدها رو با اون
با اون ملاک سنجشتون میشه این مفاهیم. مثلا شما میاد اینجوری عنوان میکنید، میگید که من میخواهم به احکام اسلامی عمل کنم، میخواهم این کار کنم، میگه خیلی خوب، این احکام اسلامی چه نسبتی پیدا میکنه با حقوق بشر؟ میگیم یعنی چی؟ یعنی میگه این احکام اسلامی اگر متناسب با حقوق بشر باشه اجرا کنه، به به چیز خوبیه، اگر مخالف حقوق بشر باشه باید بذاریش کنار، به درد نمیخوره. بعد میگیم که خب میگه خیلی خوبه حقوق بشر، میگه نه، این حقوق بشر یه تعریفی داره در حوزه نظر که اون رو من
میگم
چیه، یعنی من میگم چیه، پس بنابراین من یک تعریفی از بشر، از حقوق او ارائه میکنم که وقتی اینا رو با هم جمع میکنم میشه حقوق بشر و شما باید مطابق این همه چیز رو ارزیابی کنی
و قص علاوه سایر مفاهیم
مثلا شما
آزادی قانونگرایی
آزادی همه این مفاهیمی که اومده یا آزادی رو من تعریف میکنم معنا و مفهومش رو و همه چیز باید با این مفهوم سنجیده شه هر چیزی که مطابق با این آزادی که من میگم باشه درست یعنی... هر کی که اینا باشه غلط پس سیطره پیدا کرد در حوزه نظام ارزشی یعنی یک مجموعه یک نظامی تولید کرد از مفاهیم که این نظام مفاهیمی باعث شدش که ملاک ارزشیابی قرار مثلا که ارزشیابی قرار بگیره و همه چیز شما رو با اون میسنجی و حتی نظامی که شما مطلوباتی که شما باید بهش برسید رو من تعریف میکنم که این مطلوبات چیا هستن این ارزش ها چیا هستن و بعد به اساس اینا شما این رو تونسته این کار رو انجام بده سیطره داره توی دنیا این الان شما میگید که ما داره میخوام میگیم ما میخواهیم مردم سالاری دینی داشته باشیم میگه این مردم سالاری دینی چه نسبتی پیدا میکنه با اون دموکراسی که من میگم با تعریفی که من از دموکراسی و مردم سالاری دارم اگر با او نسبت مناسب داشته باشه پس به به اگر نه باید کنارش گذاشت نظام ارزشی نکته بعدی همین چیزیست که شما عنوان کردید یعنی حوزه ساختاریه ساختاری سیطره ساختاری سیطره پیدا کرد مثلا حوزه ساختار اقتصادی یعنی که اقتصاد جهان در اختیار ایناست با تحولاتی که ایجاد شده به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم اومدن دلار همه این چیزایی که پول جهانی بانک جهانی
صندوق بین المللی پول
همه اتفاقات بوده
سازمان
متحد سازمان جهانی شدن مثلا اقتصاد و اینا همه حوایی که میدان عنوان میکنن WTO همه اینا که عنوان ببین به لحاظ ساختاری یعنی ساختارهای سیاسی ساختارهای فرهنگی ساختارهای اجتماعی اومد در اختیار او قرار گرفت و سیطره پیدا کرد به طور مثال عرض میکنم وقتی که شما دارید انقلاب میکنید تو حوزه ساختار فرهنگی هالیوود شکلگیری شده شبکه‌های تلویزیونی شکلگیری شده شبکه‌های رادیویی شکلگیری شده شبکه‌های رسانه‌ای شکلگیری شده مثلا همین شما که میاد عنوان میکنید آموزش عالی ها در اختیار اینهاست یعنی هر کسی که بخواد باید بره اونجا درس بخونه کسی
مسیر.
که اونجا درس بخواند میتواند در دانشگاه های کشور خودش تدریس بکنه و درس بده و همون چیزی که اونجا خونده رو اینجا باید بیاد درس بده یعنی متون مال اوناست استاد تربیت شده اوناست و ما تعریف میکنیم مرزهای علم و همه چیز رو لذا اینجوری یک همچین شکل گیری شد
مثلا ما در زمان صفویه ساختار آموزشی خاص خودمون رو داشتیم تو قاجار این کلا متحول شد و آرمانون غربی شد
توضیحات هر کدوم اینا خیلی توضیح میطلبه که چگونه میشه اینجوری انجام داد یک مثال کوچکیش رو به سرعت بیام عنوان بکنم من کتاب سیاحت شرق آقای قوچانی رو داشتم میخوندم و یه لذتی میبردم آقای قوچانی میگه که خدمت آقای نجفی قوچانی هستش که میگه که من رفتم طلبه شدم بعد موقعی که طلبه شدم رفتم تو حجره استادم میگفت کسی که من حجره که ساکن بودم حجره استادم بود استادم به هم درس میداد اما خودشم اونجا زندگی میکرد درکه بعد میگفت او شب بلند میشد برای نماز شب کنارم بود برای نماز شب بلند میشد منم کنارش نماز شب بودم او بعد میومد به من درس میداد بعد همونجور که درس میداد خودش میرفت مطالعه میکرد برای درسی که میخواد فرد خودش بگیره و مباحثه اینا بکنه منم این پیش مطالعه و اینا رو کنار او یاد میگرفتم
درست
او رفیقش میومد هم درسش میومد با هم دیگه مباحثه میکردن بعد به منم میگفت مباحثه کن بعد نظارت میکرد یعنی اونی که هم مباحثه من بود میومد توجه من مباحثه میکرد این نظارت میکرد که مباحثه ما چه شکلیه مطالعات من چه شکلیه به من نحوه مطالعه کردن و آموزش میداد و بعد میگم همین آدمه عمل به مستحبات انجام میداد نماز اول وقتش همین آدمه وقتی میخواستن در مورد دیگران صحبت کنم گفت غیبت نکن من غیبت گوش نمی کنم یعنی اخلاق علم مهده. همه چیز رو به من آموزش میداد در کنار یک استاد متخلق عالمی کنار او قرار گرفته بودم و داشتم در کنار او رشد میکردم و با هم دیگه زندگی میکردیم. مثلا حتی نوع تفریح کردن رو به من یاد میدن، گفت ببین امروز با هم دیگه تفریح، مثلا امروز جمعه است بریم تفریح. نوع تفریح کردن، نوع کنار دوستان قرار گرفتن، نوع تعاملات اجتماعی با دیگران، میگو این همه چیزو من کنار این آموزش میدیدم و یاد میگرفتم.
خودش یک نظام آموزشی بوده.
بله یک نظام آموزشی اینجوری بود. میگو ما وقتی میخواستیم سواد یاد بگیریم به همون نمیومدن بگن که مثلا به یه زبر ا میشه ب، یه زیر ا میشه ب، مثلا یه پیش مثلا او میشه بو، میگو ب ب بو، میگفت اینجوری مثلا آموزش میدیدیم ما. بعدش خدمت شما عرض بکنم مثلا اینجا بعدش وقتی میخواستیم یه متن رو یاد بگیریم همین رو با قرآن یاد میگرفتیم. یعنی الفبای اینجوری رو وقتی میگفت حالا اینا رو که یاد میگیری از روی قرآن ببین کجا بس، کجاست به، کجا بوه،
تطبیق بده.
تطبیق بده. بعد یواش یواش من خوندن و نوشتن رو با قرآن یاد گرفتم. یعنی اولین متنهایی که میتونستم بخونم متون قرآنی بود. و همونجا وقتی یه آیه رو یاد میگرفتم میخوندم بعد تفسیر این آیه رو میگفت. بعد یه مقدار که رشد بده که خط به ما یاد میداد، آموزش خط، سرمشقی که به ما میداد یه بخشی از بوستان سعدی، گلستان سعدی، یه موضوع حکمی بود که یاد میگرفتم. میگو من با اینا یاد گرفتم و رشد کردم و اومدم بالا. یعنی از اول همراه با اخلاق، همراه با مبانی معرفتی دینی قرآنی و مفاهیم قوی اینجوری عقلانیت با اینا اینجوری رشد پیدا کرد. خب بعدش سیطره ساختاری شد، یعنی ساختار آموزشی تغییر پیدا کرد و این ساختار آموزشی سیطره پیدا کرد.
یعنی برای اینکه بتونه اون نظام فکری و ارزشی رو رقم
بزنه باورانه
باید ساختار بسازه،
ساختار سازی کرد و سیطره ساختاری پیدا کرد و هم تجربه پیدا میکرد. یعنی قبل از این که اصلا انقلاب اسلامی شکل گیری بشه، انقلاب اسلامی مال قرن 20مه، اونم مال قرن 15-16 منظور، یعنی او 500 سال داره این کارا رو انجام میده، یواش یواش داره این کارا رو انجام میده، شکل گیری شده، سیطره سیاسی پیدا کرده، هم ساختارهای سیاسی در اختیارشه این تفکره و هم در جوامع دیگه ساختار سیاسی که در جوامع دیگه دارن با رفتارهای استعمار نو و اینا در اختیار اوناست. یعنی این که یه مجموعه در ایران حکومت میکنه، در عربستان حکومت میکنه، در کویت حکومت میکنه، یه سری نظامات استبدادی وابسته به اونا هستن، اونجا دیگه مأمور اونا هستن، حرف اونا رو گوش میکنن، سیاست های اونا رو اجرا میکنن، هر جوری که او میگه برای متناسب با خواست او اینجا روابطشو تنظیم میکنه. یعنی سیطره سیاسی پیدا کرده، ساختار بلازه ساختاری، ساختارهای سیاسی در اختیار اوست.
بله.
سیطره حتی اگر ساختار سیاسی که مخالف با حرفای خودش باشه، یعنی این هستی که مثلا میگه دموکراسی، بعد میگیم که خب میگه یه نظاماتی هستش که هیچکدومشون دموکراسی نیست، دیکتاتوری هست، میگه آره اینجا باید اینجوری باشه چون اگر دموکراسی باشه مردم استعمار رو نمیپذیرن، لذا من نیازمنده به ساختارهای استبدادی در حوزه های اقماری خودم مثلا که مستعمره من حساب میشن. لذا اونجا ساختارهای سیاسی ایجاد میکنه و در اختیار او هستش، او اصلا آدم ها رو میبره و میاره، او برنامه ها رو میگه اجرا کنید و اجرا نکنید. یه اقتصاد وابسته دو مرتبه اینجا شکل گیری میشه. یعنی در همه این حوزه ها سیطره پیدا کرد
و انقلاب اسلامی پایان این سیطره بود.
یعنی دوره اینجوری حضرت آقا یه جمله دارن، این جمله خیلی زیباست، در گام دوم میگن ما هیچ چیز نداشتیم، همه چیز
علیه ما بود،
هیچ تجربه ای هم نداشتیم. یعنی هیچ تجربه ای که اون یه تجربه 300 ساله داره اینجوری. بله. برای این حوزه ها ما تجربه
حکومت نداشتیم قبل از اون،
چرا نداشتیم اصلا بهت اجازه نمیدن. یه حرکتی اونجا ایجاد شده، سیطره پیدا کرده و بهت اجازه نمیدن. نمونه بارزش همین که مرجع تقلید ما که تو حوزه فکری ما میخوایم معارف و معالم دینیمون رو و احکام دینیمون رو و احکامی که فکر ما رو میسازه و از هویت ما رو میگیره میسازه. میخوایم با او آشنا بشیم، خود حضرت امام رحمت الله علیه. خب حضرت امام کجاست؟ توی این جامعه نیست. چرا توی این جامعه نیست؟ چون تبعیدش کردن.
بله
درست شد. اصلا بهش اجازه نمیدن که بخواد این کار انجام بده. یا اون کاری که رضا خان برای حوزه های علمیه کرد و مرحوم آیت الله بروجردی با چه توانی خدمت شما تمام تلاش میکرد با سختی ها و اینا که این حوزه ها رو فقط حفظش بکنه. یعنی یک نهاد علم رو بگیره حفظ بکنه.
بعد
چقدر نفوذ میکردن. چقدر یواش یواش داشتن به مرور زمان دیگه برای شما مرجع تقلید درست میکردن. یعنی میومد که از امام ازشون در مانه آخوندهای درباری بدتر از خبیث در وصیت نامشون نام میبره. یعنی میره برای دیگه روحانی تربیت میکنه.
اینم در راستای همون سیطره است دیگه.
این سیطره است دیگه. این روحانی و آقوچانی که میگه من استادم اینجوری بود دیگه استاد اونجوری نیست. یعنی کاری که حضرت آیت الله بروجردی انجام دادن در اون دوره این بودش که با تمام توانشون فقط میخواستن این حوزه علمیه باقی بمونه، یعنی فکر باقی بمونه، این محتوای منظومه فکری باقی بمونه. خب زمان زمان سیطر است. حالا حضرت آقا میفهم ما هیچ چیز نداشتیم، همه چیز علیه ما بود، هیچ تجربه ای هم
نداشتیم
توی این دور زمانه که اصلا فضایی نداشتیم. یه زمانی حضرت آقا یه جمله میفرمودن، میگفتن ما یه سکو نداشتیم که بریم روش وایسیم. یعنی یه سکوی که بریم روش وایسیم، اصطلاحی که ایشون حالا توی احتمال میدونم توی جلسه خصوصی برای افرادی تعریف کرده بودن، میگفتن که این یه بازی بود بهش قبلا الان بچه ها نمیدن بازی بکنند و اینا، بهش میگفتن که بالا بلندی. این بالا بلندی اینجوری بود، شما میرفتید روی سکو وای میسادی، بعد وقتی روی سکو وای سادی بقیه میخواستن از پایین بیان روی این سکوه، بهشون اجازه نمیدید که بیان روی این سکوه وایسن. و اگر شما پایین باشی برات مشکل میشه که بخوای بری روی سکو وایسی، چون که بالا سده هی هلت میده پایین نمیتونی بری. خدمتتون گفتم ایشون بعد نمیدونم که کمربندی چیدن تو دستشون میگیرن و اینا، هر کی بخواد بره مثلا بالای سکو میگیره میزنه، هیچ اجازه ای نمیکنه.
یعنی سیطره.
بعد حضرت آقا میفهمن که براتون مثلا بازی بالا بلندی یه مثال میگه ما یه سکو نداشتیم که بریم روش وایسی. یه سکو نه. و یه جمله دیگه میفرمولن، میگه میفهمم من اینو به خود خاطره شنیدم، تذکری میگفتن که این داشتن نماز میخوندن، بعد از نماز صحبت میکردن برای بقیه همین توی یک جلسه نشست، این به جا نمازشون اشاره میکردن. بله. میگن ایشون میگفتن که اونا کاری ندارن که چه کسی روی این جا نماز نشسته، اونا با این جا نمازه کار دارن که چرا یک نفر اومده یه منطقه به اندازه یه جا نماز برای خودش گیر آورده و میخواد بره روی این جا نمازه بشینه. اونا میخوان این جا نماز رو بکشن. جا نماز رو بکشن و دارن که شما هیچ چیزی برای نشستن نداشته باشی.
اینجوری که نگاه کنیم میبینیم عظمت انقلاب اسلامی چقدر
بله یه
زیاده. بله.
حالا من میام اینجوری رو عنوان میکنم، مثلا میگن که در این 40 سال انقلاب اسلامی چی کار کرده، میگن ببین داداشی ما هیچ چیز نداشتیم، همه چیز علیه ما بود، هیچ تجربه ای هم نداشتیم، حالا ببینید داریم چی کار میکنیم. یک، تجربه کسب میکنیم.
بله
درست شد. دو، خاکریز فتح میکنیم.
بله.
یعنی وقتی که شما میای در ایران یک حکومت اسلامی درست میکنی،
بله،
اینجا یعنی فتح یه خاکریز، چون اینجا هیچ چیزش در اختیار شما نبوده.
از دل چقدر چیزی بیرون میاد، علم میاد بیرون،
همه چیز
دانشمندانی که داره
محور مقاومت بیرون میاد، ارائه فکر بیرون میاد. یعنی اگر همون آدمی که میگه که به من اجازه نمیدادن اسم امام رو بیارین،
بله،
من الان دارم میام، این تفکر نجات بخش شیعی برای همه جهانیان رو تو دنیا دارم عرضه میکنم. یعنی الان من با خیال راحت بدون اینکه منو تبعید کنن، زندان ببرن، سواک شکنجم بکنه، فلان بکنه، میتونم این فکر رو به جامعه ارائه کنم. برخی مواقع میان عنوان میکنن به ماها، میگن که خدمت شما کنیم به جریانات سیاسی، میان میگن که شما تک صدایی هستی. میگم قربونت برم، یه زمانی اینجوری بودم. میگم ببین، اگر ما همه این جهان رو، همه کره زمین رو تبدیل بکنیم به یه روزنامه، بگیم این یه صفحه روزنامه است، درست شد؟ از این صفحه روزنامه اون مقداریش که در اختیار تفکر شیعیه چقدره، این یه وجبه. مثلا یه وجب از این
کل صفحه،
کل اینجا میگم این یه وجبه، ما میگم این یه وجبه. بعد میگم تازه توی این یه وجبه این چهار تا انگشت مال شما که هر کاری میخواید باهاش به انجام بدید انجام بدید، نمونه این یه انگشت، این یه انگشتم، این دو بندش مال شما، هر کاری که میخواید بکنید اجازه بدید این یه بندش در اختیار ما باشه، اجازه بدید این یه بند اخیر که بذاریم ما نفس بکشیم. میگن نه، شما حق نفس کشیدن ندارید، شما حتی حق ندارید به اندازه این نفس بکشید، همه چیز رو بگذارید در اختیار ما. و یک استبدادی درست میکنن که نگو و نپرس.
بله.
نگو نپرس. یکی از رفقای ما خدمت شما عربستانی بود، یه مقدار از این حرفا میزد و اینا درست کردی؟ خب از دست دولت عربستان هم فرار کرده بود، از دست باتن مسافرت کرد توی یکی از این کشورهای عربی، یه مسافرتی رو توی فرودگاه دزدیدنش، هنوز که هنوز خبری ازش نیست، توی فرودگاه دزدیدنش، یعنی اصلا معلوم نیست کجاست این، فقط هیچ کاری هم نمی کرد، نمیگیم یه آدم خیلی عجیب و اینا بود، نمونه بارزش که همه شما دیدید یه آدمه فرار کرده از دست اینا، رفته یه گوشه جهان مثل خاشقچی، بعد اونجا که رفته تو ترکیه میبرنش داخل سفارتخونه تیکه تیکش میکنن، بس هیچ کاری دنیا هم آب عذاب تکونه میخوره. ولی اینجا اگر شما مثلا به یک نفر بگی خانم غیر محجبه اید و او به لحاظ بیماری و اینا فوت بکنه، وای چرا این کار کردی؟ چون فکر رقیبی، چون یه تذکر دادی فکر با، ولی اونجا تیکه تیکه میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته، نه تو سازمان ملل، نه تو فلان، نه هیچی دولت. چرا؟ چون او سیطره داره. این سیطره رو باید آدم با پوست و گوشت و خون رو احساس کنه که بابا اینجوریه، یعنی این سیطره شوخی بردار نیست.
آخرین نمونهش رو اگر بخوایم بگیم، همین دادگاه لاهه تشکیل دادن برای جنایت اسرائیلیا که چندین هزار آدم رو تو غزه کشتن، در انتهای حالا اون همه رفت آمد و دادگاه اینا، اون سی چلده قاضی بودن حکم میدادن، قریب 90% اونا حکم دادن که این کاری که اسرائیل کرده حالا نسل کشی نیست و ایشالله دیگه از این به بعد
این کار نمیکنه.
یعنی چیزی جلوی چشم بشریت،
بچه بلان اینا هر روز داره میه چیز میکنه،
دادگاه بین المللی لاهه اینجوری
حکم میده. این سیطره است دیگه، این سیطره اینجوری که اگر انقلاب اسلامی نبود دیگه این سیطره کامل
شده بود،
و به خاطر همین هم هستش که اونا خیلی عصبانی هستن. در این حوزه خیلی میشه صحبت کرد که اقتضای برنامه این نیست، میگیم زمانه انقلاب اسلامی زمانه سیطره اوناست،
بله،
لذا ما هر قدمی که برمیداریم یه خاکریز از اونا فتح میکنیم، هی داریم خاکریز فتح میکنیم،
بله،
هیچ چیز نداشتیم، همه چیز علیه ما بود، تجربه هم نداشتیم، اما هی داریم از اونا خاکریز فتح میکنیم. انقلاب اسلامی انفجار نور بود در این ظلمت جهانی،
بله،
ظلمت سیطره جهانی،
بله،
فرهنگ و تمدن غیر الهی قرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. در دنیایی که در واقع میشه گفت تفکر سکولاریسم و نفی خدا همه عالم رو گرفته، انقلاب اسلامی میاد و دوباره تفکر توحیدی رو به جامعه برمیگردونه، به عرصه سیاست، عرصه فرهنگ، اقتصاد، و به تعبیر استاد هر روز داره این فتح الفتو بیشتر میشه، تجربه تاریخی داریم کسب میکنیم، سنگرهای بیشتری رو فتح میکنیم و تجربه کسب میکنیم، و انشاءالله این مسیر ادامه داشته باشه تا ظهور آقای امام زمان. خیلی ممنونم از جناب استاد اشکیوری، خیلی ممنونم از شما بینندگان و شنونده عزیز که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه بر روی صفحه دفتر ارتباطات فرهنگی موجوده، انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما. خدا نگهدار.